بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 375 سوره شعرا آیات 184 تا 206، ادامه بحث مربوط به حضرت شعیب سلام الله علیه رو داریم و مواجههی که قوم اون حضرت با اون حضرت داشتند، که شبیه همون ماجرایی هست که برای انبیاء پیش از اون حضرت اتفاق افتاده بود و او رو متهم کردند به اینکه سحر شده، جادو شده و دروغگو هست، و گفتن اگر راست میگی که اگر ما ایمان نیاوریم عذاب بر ما نازل میشه، خب همین الان عذاب رو از خدایت بخواه تا بر ما نازل شود، که خب همین اتفاق هم افتاد. از آیه 184 تا آیه 191 ادامه فصل هفتم هست، این رو میخونیم، بعد انشاءالله وارد فصل پایانی این سوره مبارکه میشیم که مربوط به قرآن و حضرت محمد صلی الله علیه و آله هست و به نوعی میتونیم بگیم جمع‌بندی هفت فصل پیشین هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین قالوا انما انت من المسحرین و ما انت الا بشر مثلنا و ان ظنک لمن الكاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الذله انه کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. خب حضرت شعیب در ادامه فرمایشات مهمی که خطاب به قوم خودش داشت که بهشون گفت که فتقوا الله و اطیعون، اوفوا الکیل لا تکونوا من المخسرین، و زنوا بالقسطاس المستقیم، و لا تبخسوا الناس اشیاءهم، و لا تعثوا فی الارض مفسدین، که یک واقعا مجموعی از راهبردهای فوق‌العاده کلیدی و مؤثر در فردسازی، جامعه سازی، دولت سازی و از هر منظری که نگاه کنیم یک بیانیه بلند بالای حقوق بشری است. یعنی یه دونه از این راهبردها کافیه برای ساختن یک جامعه، مثل همین مثلا راهبرد جهانیه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، در مواجهه مردم کم نگذارید نسبت به هر آنچه که متعلق به مردم هست، یعنی شامل امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، شامل همه چی میشه. کم نگذارید. کم ناس هم گفت. نه فقط مؤمنین. نه ناس. مردم. چه موحد چه غیر موحد. حالا ادامه. میفرماید واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین. ای قوم من. ای مردم. نسبت به کسی که شما را و نسل‌های پیش از شما را آفرید، نسبت به یه همچین کسی حریم‌ها رو نگه دارید، تقوا داشته باشید، با تمسک به دستورات چنین کسی یعنی خدای عالم از گوهر وجودی خودتون حفاظت بکنید، عبد این خدا باشید، امر و نهی این خدا رو گوش بدید، دستورات این خدا رو گوش بدید. این باعث میشه که از هر تهدید و آسیبی مسون و محفوظ باشید. تقوا مرتب تکرار میشه، همچون تابلوهایی که در یه مسیر که شما دارید میرید از مبدأ به مقصد تابلوهای مختلف هست. تقوا داشته باشید یعنی چی؟ یعنی اگه میخواهی به مقصد برسی، به همه تابلوهایی که در مسیر از سوی مأموران عاقل و فهمیده و متخصص و کارشناس راهداری نصب شده دقت بکن، هر چی روش نوشته شده بگو چشم، گوش بده، عمل کن. اگه گفته به راست بپیچ، به راست برو. گفته به چپ بپیچ، به چپ برو. گفته سرعتتو کم کن، کم کن. گفته زیاد کن، زیاد کن. از اون جالبتر و دقیقتر همین لوکیشن هایی که ما امروز از اونها تبعیت میکنیم برای اینکه به یه مقصد برسیم. میخواییم از یه نقطه به نقطه دیگری برسیم، چه در سفرهای درون شهری چه سفرهای بیرون شهری. مبدأ مشخص، مقصد رو هم مشخص میکنیم. شما وقتی میتونید به اون مقصد برسید که هرچه به شما گفت اطاعت بکنید دیگه، طبق اون مسیر حرکت بکنید. اگر مسیر رو اشتباه برید، یه پیامدی داره. کمترین پیامدش اینه که راهتون دورتر میشه، چون وقتی یه خیابون رو اشتباهی پیچیدید در اثر بی‌دقتی یا هر چیز دیگری، دوباره یه مسیریابی جدید برای شما میکنه. یعنی عجب، 10 دقیقه دورتر شد، 2 ساعت دورتر شد. تقوا اینه، یعنی در لحظه لحظه زندگی خودتون نگاه کنید ببینید خدا فرموده چه کار کنید، دستور خدا ببینید چیه، دستور رسول خدا ببینید چیه. قالو، حالا پاسخ مشرکان به حضرت شعیب ببینید چی بود. قالو، گفتند انما انت من المسحرین، جز این نیست که تو سحر شدی، جادو شدی، تو رو سحر کردم. این حرفایی که میزنی مال خودت نیست. و ما انت الا بشر مثلنا، و الا تو یه کسی مثل خود ما هستی، نیستی تو بشری جز خود ما. و ان نظنک لمن الکاذبین، ما تو رو از دروغگویان به حساب میاریم. این حرفات نمیتونه اصل و اساس و مبنا و مبدعی داشته باشه. ببینید هیچ برهانی ندارن ها، هیچ استدلالی در رد حرفهای حضرت شعیب سلام الله علیه ندارن. این که حضرت شعیب به شما میگه که کم فروشی نکنید، گران فروشی نکنید، از کار مردم، مال مردم، اشیاء مردم، ارزش اموالشون کم نگذارید، خیانت نکنید در تجارت، خرید و فروش، تعاملات اقتصادی، اجتماعی، اینا سحره، اینا دروغه. ببینید وقتی یک کسی یا کسانی عادت میکنند به کم فروشی، به گران فروشی، به حق و ناس رو خوردن، زیر پا گذاشتن، یک کسی بیاد به اینا بگه که آقا این کارا رو نکنید، بعد اونا بردارن به این بگن که ما برداشتمون اینه که تو حتما حتما داری دروغ میگی، تو سحر شدی، تو جادو شدی. خب واقعا کی داره دروغ میگه؟ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگه راست میگی پاره هایی از آسمان را بر سر ما فرود بیاور، یعنی عذاب بگو بر ما نازل بشه. قال، جناب شعیب فرمود ربی اعلم بما تعملون، عذاب در اختیار من نیست، نزول عذاب در اختیار من نیست، عذاب در اختیار رب منه و رب من داناتر است به آنچه شما میکنید. اگر عمل کردتون استحقاق عذاب داشته باشه حتما بر شما عذاب نازل خواهد کرد. فکذبوه، اینا شعیب رو تکذیب کردن همچون اقوام پیشین. فاخذهم عذاب یوم الذله، و گرفتار عذاب شدن. فرا گرفت قوم شعیب را عذاب روز سایه یوم الظله، حالا در سوره های دیگه توضیح داده شده. فضا ابری شد، تیره و تار شد، صاعقه آمد، رعد و برق آمد و اینها همه از بین رفتند. انه کان عذاب یوم عظیم، عذابی که بر قوم شعیب نازل شد عذاب روز بزرگ بود. یعنی تو یه چیزی میشنوی ولی اونجا که نبودی که نمیدونی چی بود، عذابی بود، عذاب یک روز بزرگ، یک روز بیادماندنی. کسی از این مشرکان زنده نموند. این فی ذلک لآیه، ای پیامبر، در این ماجرای شعیب و قومش هم نشانه هست برای کسانی که بخواهند پند بگیرند. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اما چه می شود کرد که بیشتر مشرکان ایمان نمی آورند، یعنی اهل پند گرفتن نیستند. اینها لامپ سوخته شدند دیگه. هر چقدر هم شما جریان برق قویی هم بیاری، این لامپ چون سوخته به هر سر لامپی وصل کنی روشن نمیشه. و این ربک لهو العزیز الرحیم، البته پروردگار تو عزیزه، شکست ناپذیره. اینها در رویارویی با تو و مؤمنان نمیتوانند پیروز بشوند. و خداوند رحیمه، چون رحیمه به شما مهربان خواهد بود و به شما کمک خواهد کرد که در مقابل اونها به پیروزی برسید. خب حالا این سوره گفتیم در مکه نازل شده، برای مشرکان مکه این آیات نازل شده، 7 ماجرا براشون بیان شد، ماجرای حضرت موسی، ماجرای حضرت ابراهیم، ماجرای حضرت هود، حضرت صالح، حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت لوط، اینها بیان شده. بلکه اینها به فکر فرو برند، بلکه اینها متنبه بشن، ایمان بیارند، ببینن سنت خدای متعال در طول تاریخ همین بوده. انبیا اومدن، عده‌ای به اونها ایمان آوردن، عده‌ای تکذیبشون کردن. نصرت الهی شامل حال انبیا شده و دشمنان انبیا شکست خوردن. لذا حالا در بخش پایانی این سوره مبارکه دوباره درباره قرآن و حضرت محمد صلی الله علیه و آله آیات هست، مخاطب پیغمبره و دستوراتی داده میشه درباره مشرکان و همینطور برخی از شبهات مشرکان هم پاسخ داده میشه و دستوراتی هم در ارتباط با مؤمنان و نحوه تعامل حضرت با مؤمنان داده میشه، که خب ما بخشی رو امروز و در این جلسه بیان میکنیم، بخش بعدی میمونه برای جلسه بعد که جلسه پایانی سوره مبارکه شعرا هست. خب سوره مبارکه شعرا اگه خاطر شریفتون باشه و یا الان ملاحظه بفرمایید، با بحث قرآن کریم شروع شد، فرمود تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین، و بعد خطابش به رسول الله صلی الله علیه و آله بود. لعلک باخ نفسک الا یکون مؤمنین، ای پیامبر تو انگاری که میخوای خودت رو از بین ببری از شدت دلسوزی که چرا مشرکان ایمان نمی آورن. آخه من اگه بخوام میتونم یه کاری کنم اینا همه ایمان بیارن، منتها بالاجبار، ولی بنای من این نیست. حالا دوباره برمیگرده به بحث قرآن کریم و بحث رسول مکرم اسلام و بحث نحوه مواجهه مشرکین با قرآن کریم و می‌فرماید که ای رسول ما، تاریخ اینجوری بوده که برای تو گفتیم و این مشرکین هم همون مسیر رو پیگیری میکنن. اینها به محض اینکه عذاب بخواد برشون نازل بشه متنبه میشن، میگن خدای به ما مهلت بده، ولی همین که سایه عذاب از اینها دور بشه دوباره دچار غفلت میشن و البته عذاب ما سراغ اینها خواهد آمد، مهلتی هم به اینها داده نخواهد شد چون فایده ای نداره هر چقدر به اینها مهلت داده بشه. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین و انه لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ای پیامبر و انهو یعنی قرآن کریم این قرآن کریم فرو فرستاده شده است از ناحیه پروردگار جهانیان پروردگار هم عالمها و هم عالمیان هم جهانها و هم جهانیان یعنی از عالم دیگری از عالم بالا به این عالم ملک تنزیل شده پس یک منزل داره که خدای متعال هست خب توسط چه کسی این کار یعنی واسطه کی بوده میفرماید نزل بهی الروح الامین روح الامین این قرآن رو آورد از جانب خدا برای تو روح الامین یعنی حضرت جبرئیل سلام الله علیه نزل به روح الامین على قلبك روح الامین یعنی حضرت جبرئیل قرآن را فرود آورد بر قلب تو این قرآن یه چیزی نیست که پیغمبر بخواد اون رو با چشم و گوش و ابزارهای معرفتی ظاهری از جانب خدای متعال دریافت کنه نه این رو باید با جان خودش دریافت بکنه با روح خودش دریافت بکنه با اون قدرت معنوی باطنی و روحانی خودش باید دریافت بکنه اینجا با تعبیر قلب آمده منظور این قلب صنوبری و گوشتی نیست منظور از قلب اینجا یعنی اون جوهره وجودی پیغمبر روح پیغمبر جان پیغمبر لتکون من المنذرین خدا با واسطه جبرئیل این قرآن رو بر قلب تو نازل کرد از حیث رب عالمین بودن یعنی خدا چون رب عالمین هست همونطور که نیازهای تکوینی مردم رو در اختیارشون قرار میده نیازهای معنوی اونها رو هم برای شکوفا شدن در اختیارشون میخواد قرار بده قرآن تأمین کننده این نیازهای تشریعی و معنوی هست رضا فرمود لتکون من المنذرین هدف از تنزیل قرآن توسط جبرئیل بر قلب تو این هست که تو از انذار دهندگان باشی مردم رو هشدار بدی که ای مردم بدانید قیامت در پیش است ابد در پیش است زندگی با همین چند روزه دنیا تمام نمیشه مرگ انتقال از این عالم به عالم دیگری است. مدتی در برزخ توقف میکنید، بعد محشور میشید، دوباره زنده میشید، از قبرها سر برمیارید، در محضر خدای متعال حاضر میشید، به حساب شما رسیدگی میشه، درست کاران به بهشت، بد کاران به جهنم منتقل میشن. پس بنگرید که چگونه عمل میکنید. به لسان عربی مبین این قرآن از ناحیه رب العالمین توسط جبرائیل امین بر قلب تو به زبان عربی روشن و فصیح و آشکار نازل شد تا از انذار دهندگان باشی. و انه لفی زبر الاولین، البته در باره این قرآن در کتابهای پیشینیان هم مطالبی آمده. زبر جمع زبوره، یعنی کتابهایی که برای انبیای پیشین بوده. ما در کتابهایی که برای انبیای پیشین فرستاده بودیم بشارت آمدن پیامبر خاتم و قرآن کریم رو داده بودیم. و خب یهودیانی که در مدینه و اطراف مدینه بودند و مشرکان مکه هم با اونها ارتباط داشتند، اینها پیوسته می گفتند که ما اینجا آمده ایم به خاطر اینکه قرار هست پیغمبر آخر الزمان در این منطقه ظهور بکنه، و این مشهور بود در سرزمین حجاز و مشرکان هم این رو شنیده بودند. ولذا آیه بعد می فرماید که اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، آیا برای این مشرکان این خودش یک نشانه نیست که می دانند علمای بنی اسرائیل، و پیش از این اعلام کردند در واقع علمای بنی اسرائیل که پیامبری خواهد آمد با وحی از جانب خدا؟ اولم یکن لهم آیه. حالا این داستان انبیای پیشین که ما گفتیم، هفت داستان گفتیم، اینها از اینا نخوان عبرت بگیرن. خیلی خوب، اما همین که میدونن، شنیدن، اطلاع دارن که علمای بنی اسرائیل خبر دادن از آمدن یک پیامبر، این براشون آیه نیست؟ یعنی تو همین اگه فکر بکنن بعد ایمان بیارن دیگه. اولم یکن لهم آیه، آیا نبود برای آنان نشانه‌ای؟ ان یعلمه، که می دانند آن را، می شناسند آن را، یعنی قرآن را، علمای بنی اسرائیل. خب ببینید اینجا چند تا ویژگی برای قرآن بیان شد. 7-8 تا ویژگی بیان شد. یک، اینکه قرآن فرو فرستاده شده از جانب خدا، پس از این وحی از عالم بالا آمده. رب العالمین این قرآن رو فرو فرستاده. دوم، جبرائیل امین این رو آورده. سوم، بر قلب پیغمبر وارد کرده. چهارم، برای اینکه پیغمبر از منذرین باشه. پنجم، به زبان واضح، آشکار و روشنی این رو آورده. این هم پنجم. در کتاب‌های پیشینیان هم درباره این قرآن گفتگو شده. ششم، علمای بنی اسرائیل هم خبر دادن از پیامبر جدید و قرآن. هفتم، خب پس ایراد در قرآن نیست، ایراد در وحی نیست. هر ایرادی هست در خود این مشرکینه. این همه نشانه، بعد اینها بازم مقاومت میکنن، ایمان نمیارن. ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، اینجا اشاره میکنه که چرا ایمان نمیارن. میفرماد اینا متعصبند، اینها آدم های جاهلی هستن، آدم های متعصبی هستن، اصلا حق و باطل براشون مهم نیست. اون عصبیت های قبیله ای و تعصبات قومی نژادی و اینجور چیزها براشون مهمه. اینا میگن چرا پیغمبر از بنی هاشمه، چرا از بنی امیه نیست، ایمان نمیارن. مثلا رضا میفرماید که این تعصب اونقدر زیاده که اگه ما این قرآن رو بر یه غیر عرب نازل میکردیم که بیا ببین که چه میکردن، اینقدر تعصب عربیت دارن. ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، اگر ما نازل می کردیم قرآن را بر بعضی از مردم غیر عرب، عجمی یعنی غیر عرب، فقرأوه علیه، پس اون مثلا پیغمبر غیر عرب زبان غیر عربی را، قرآن غیر عربی را بر اینها تلاوت میکرد. ما کانو بهی مؤمنین، اصلا ایمان نمی آوردن. این مسئله، مسئله تعصبه، مثلا مسئله وحی و اینها و حق و باطل و اینها نیست. اینها گرفتار تعصبات کورکورانه جاهلی شدند. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، اما ما به همین شکل، یعنی این قرآن رو نازل کردیم به زبان عربی، عربی آشکار، البته عربی دو تا معنا داره، هم زبان عربی هم خود عربی هم یعنی آشکار و روشن. این قرآن رو با این ویژگی ها وارد قلب مجرمین هم کردیم، یعنی اینها روز قیامت هیچ حجتی ندارن، نمیتونن بگن ما قرآن رو نشنیدیم، ما نفهمیدیم قرآن چی میگفت. نه، قرآن به زبان شما بود، توسط پیغمبر بر شما خونده شد، شما شنیدید اما ایمان نیاوردید. لا یؤمنون بهی حتی یروا العذاب العلیم، ای پیامبر، اینها علارغم این که ما قرآن رو بر اینها عرضه کردیم، تو خوندی قرآن رو بر اینها، وارد فکر و ذهن اینها هم شد، اما اینها ایمان نمی آورند به قرآن مگر اینکه عذاب دردناک را ببینند. خب وقتی هم که عذاب رو ببینند که فایده نداره دیگه. حالا این چه موقع مرگ و انتقال از این عالم به اون عالم باشه، چه توی جنگ در اون لحظه ای باشه که مثلا در جنگ بدر که بعدن دیگه فکر میکردن پیروز میشن، اما خب شکست خوردن و بیش از 70 نفر از مشرکین و سران مشرکین اونجا کشته شدن. بله، اینها ایمان نمیارند مگه اینکه عذاب دردناک رو ببینند. فیعتیهم بختتن، که اون عذاب دردناک هم ناگهان به سراغ این مشرکین خواهد آمد و هم لایشعرون، در حالی که اصلا اینها متوجه نیستند. در اون لحظه هست که فیقول و خواهند گفت هل نحن منذرون، خدایا آیا میشه به ما یه مهلتی بدی؟ بعد اونجا بهشون گفته میشه که افا به عذابنا یستعجلون، خب شما تا حالا که هی عجله میکردید در عذاب به پیغمبرتون، مثل همون مشرکان دوره های انبیاء سابق که به پیغمبرشون میگفتن، شما هم هی به رسول الله میگفتی کو عذاب، کو بیار، اگه راست میگی بیار، خب حالا آمد دیگه. ای پیغمبر، افرأیت این متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا یوعدون ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون. ما اون آیه رو بعد جلسه بعد بخونیم، ولی خب برای اینکه جمله کامل بشه لازمه کلان اون رو بخونیم. ای پیغمبر، به فرضم ما یه چند سالی بیشتر به اینها اجازه بدیم که از این دنیا بهره‌مند بشن، باز هم وعده ما تحقق پیدا خواهد کرد و عذاب سراغ اینها خواهد آمد و در اون زمان از این مدتی هم که از این دنیا بهره‌مند شدن هیچ سودی عاید اینها نخواهد شد. چرا؟ چون استفاده نمی کنن از فرصت ها. شما به اینها هر چقدر هم مهلت بدی باز هم آدم های ساده هم، تفاوتی در حال اینها ایجاد نمی شود. خب از خدای متعال می خواهیم که واقعا نظر لطف و رحمت خودش رو از ما بر نداره. چه بد وضعیتی میشه اگر انسان به چنین وضعیتی برسه، یعنی گرفتار لجاجت بشه، گرفتار تعصب بشه، گرفتار کورباطنی بشه، گرفتار ظواهر بشه، گرفتار دنیا بشه، از روح خودش غفلت بکنه، گرفتار غرایز خودش بشه، گرفتار هواهای نفسانی خودش بشه. هیچون این آدمی دیگه به قرآن کاری نداره، با قرآن قطع رابطه میکنه. هیچون این آدمی و قرآن نمیخونه تا چه رسه که بخواد به قرآن عمل بکنه. هیچون این آدمی با خدا حرف نمیزنه، اصلا با همه افراد که سر راهش قرار میگیرن حاضر حرف بزنه، با خدا حاضر نیست حرف بزنه، با خدا حاضر نیست خلوت بکنه حرف بزنه، احتیاجات خودش رو پیش همه کس میبره، پیش خدا حاضر نیست بیاره احتیاج خودش رو. با ما نیاز داریم باید با خدا در میان بگذاریم. خدا رب ما هست، خدا مالک ما هست، خدا ملک ما هست، خدا صاحب اختیار ما هست، خدا اله ما هست، همه کاره ما خداست. باید به او توکل بکنیم، باید به او تکیه بکنیم، باید دردمون رو به او بگیم، باید نیازمون رو به او بگیم. خدایا از تو میخواهیم ما رو بهرمند از تقوا، ایمان، صدق، وفای به عهد، معرفت، توفیق عبودیت، توفیق اطاعت عنایت بفرما. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده، خدایا قرآن رو نور قلب ما قرار بده، خدایا معارف قرآن رو وارد قلب ما کن که همجا بمونه، به ما این توفیق رو بده معارف الهی تو رو در وجود خودمون حفظ بکنی. خب اگه شیاطین در قلب ما خانه بکنند که معارف الهی دیگه اونجا خانه نمی کنه. خدای ما توفیق بده قلبمون رو خانه تو قرار بده، اغیار رو از این خانه بیرون کنی. خوشا به حال کسی که قلبش بیت الله باشه، مشکات نور الهی باشه. اون آیهی که در سوره مبارکه نور خوندیم، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح. جایی تفسیر این بود که مشکات قلب مؤمنه، خوشا به حال قلب کسی که نور خدا درش قرار بگیره، خوشا به حال قلب کسی که قلبش مشکات باشه برای نور الهی، چراغدان نور الهی باشه، دیگه عالم براش نورانی میشه، از ظلمات خارج میشه. خدای به ما توفیق عنایت بفرما از ظلمات با نور تو خارج بشیم، با نور قرآن تو خارج بشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.